أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
محمد. یک مورد دیگری که میخوایم عرض بکنیم و پیشتر عرض بکنیم که اشاره کرده بودیم، تأکید کرده بودیم که این مواردی که میگیم همه در یک سطح نیستن به لحاظ اهمیت، علیکم السلام و رحمت، مراتبی بینشون هستش، اینطور نیست که حالا همه اینا در یک سطح باشن، ولی به هر حال اینا مهم هستن. یکی از این موارد معرفت المدارس الکلامیه والفقهیه المعاصره للمعصومین علیهم السلام و آراء فقهاء العامه. این جهت هم خیلی مهمه. ما به هر حال نیازمند این هستیم که با آراء طرف مقابل و طرف مخالف آشنا بشیم. این جهات مختلفی برای ما دارد. یکی از کاربردهایی که دیگه هیچ کس در این مطلب خدشه نمی کند در بحث تعارض، در بحث تعارض، ما تو بحث تعارض مگر نمیگیم ما خالف العامه، ما خالف العامه. خب ما اول نباید بدونیم عامه چی میگه تا بعد مخالف عامه را اخذ بکنیم، ها؟ یا مثلا دارد که در اون روایت دارد که ببین در میان عامه به آی عامه مختلف حرف میزنن، ببین قضاتشون چی میگن. خب من از عامه نباید بدونم که کی قاضی بوده کی قاضی نبوده، نباید بدونم. اینی که کدام رأی سائد بوده، یعنی رأی رایج بوده، رأی بوده که رواج داشته متداول بوده، کدام رأی بوده که مورد نظر حکومت وقت بوده، یعنی حکومت وقت از این رأی حمایت میکرده و این رأی تایید میکرده، فلذا مخالفت با این رأی به نوعی مخالفت با حکومت به شمار میاد. کدوم رأی نه، این اتفاقا عرض مثلتون که درست رأی اهل سنت بوده اما رأی مخالف نظر حاکم زمان بوده. بخاطر اینا یه نکاتیست که ما بدانیم، ما بدانیم که در اون زمان چه بحث هایی وجود داشته، چه فضایی بوده، چه مطالعی بوده. لذا به نحو فی الجمله شناخت مکاتب کلامی و مذاهب فقهی معاصر با دوران ائمه علیه السلام و آشنایی نسبی با منابع روایی، رجالی، تاریخی، تفسیری، کلامی و فقهی سایر مذاهب اسلامی و اطلاع از آراء مهمترین علمای اونها در قالب علومی نظیر کلام تطبیقی، فقه مقارن و چیزهایی از این قبیل. نه توازن کنم، فقه مقارن باید بگیم دیگه، چون من دارم بعضی فقه مقارن میگن، نه فقه مقارن صحیح تره. بگذاریم هر محضر مبارک دالا گاهی سبق لسان میشه، البته نه این کلام شخص تعمد داشته باشه فقه مقارن بگه، سبق لسان میشه فقه مقارن. هر محضرتون که بر تبدیل، خب ما اینها رو داشته باشیم، هم بستر صدور روایات رو برای مشخص میکنه امام علیه السلام در چه بستر اینو فرمودن. سائلی آمده این سوال رو از امام میکنه، ما اصلا نمیفهمیم چرا این سوال رو از امام پرسیده، جهتش چی بوده، چه مسئله ای بوده که این سوال رو کرده. اگر اون بستر رو خبر داشته باشیم در اون زمان در جامعه چه مسئله ای مطرح بوده است و لذا امام علیه السلام، لذا سائل این سوال رو کرده و لذا امام هم اینطور پاسخ دادن، این کنایاتی که در کلام امام هست، این اشاراتی که در کلام امام هست، رد اون تفکر حاکم بوده، رد اون مبنای مشهور در اون زمان بوده که اینا خیلی مؤثر هستش. ما بفهمیم بهتر روایات رو میفهمیم، بهتر بستر صدور رو متوجه میشیم و میتونیم که استظهار بکنیم و اصلا ببینیم ربطی به مطلع ما پیدا میکند یا نمیکند. کما اینکه مثالی عرض کردم دم به آیت الله بروجردی و اینکه بسم الله الرحمن الرحیم به جهر بگیم یا به اخفاض، که الان باز تاکید بکنم نمیخوام بگم تاجه که ذهنم هست فتوای ایشون هم این نیست، ولی با بله بی مورد جهر، بله عرض محضرتون که فتوای ایشون ظاهرن این نیستش که حالا مثلا فرسون که اگر فی مورد الاخفاض شما جهرن بسم الله رو بگید مثلا اشکال داره یا فلان، ولی به هر حال علامه نقل به معنی بحث مدرسه ای و طلبگی در درس خودشون ایشون به این معنا اشاره کردن و پرداختن و موارد دیگری هم، امثله دیگری هم دارن. به هر تقدیر اون طور هستش. ببینید مثلا شما میگید که ولی وقتی سابقه شد اینو بر رفقا مثال میزه، میگید الجار ثم الدار، الجار ثم الدار، خب این الجار ثم الدار، شما میگید به به چه روایت خوبی، این درباره نوع دوستیه، درباره انسان دوستیه، درباره اینه که ما مردم رو بر خودمون ترجیح بدیم، ایثار بکنیم، فداکاری کنیم. حالا علی فرض محال از میگم تو این روایت که بسترش مشخصه چیه دیگه، اون ماجرای فاطمه زهرا سلام الله علیها و دعایی است که برای دیگران میکرد و در پاسخ به امام حسن مجتبی ایشون فرمود الجار ثم الدار. ها اما حالا فرض بفرمایید شما برید کشف بکنید مورد این چی بوده، شخصی آمده دنبال خونه میگشته، خواسته خونه بخره، از امام علیه السلام پرسیده آقا من میخوام چه خونه بخرم، خونه خوب شما خودتون اصحاب سراغ ندارید، یا با چه ملاکی خونه انتخاب کنم؟ حضرت فرمودن باشن الجار ثم الدار، اول برو همسایه ها رو ببین چه جور همسایه هایی هستن، بعد خونه رو انتخاب کن. خوش زمین و آسمون با هم فرق میکنه، اولی چی بود دومی چی، اصلا فرق میکنه. اینجا اگر لوکن نافراد نا دیگه فرض محال افرادو و فرض المحاله لیسه به محال، خیلی خوب، اگر لوکن نافراد نا که بستر صدور زمینه صدور این باشد، یعنی شخص آمده سوال کنه آقا من میخوام خونه بخرم چجور خونه انتخاب بکنم، حضرت فرمود الجار ثم الدار، بعد شما بگید آقا ما از یک اصل انسانی بزرگ بیرون میکشیم، نه آقا ربطی نداره، ربطی نداره. میخوام بگم بستر صدور مهمه این، و این منافاتی با المورد لا یخصص الوارد نداره، اون یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است. هر محضر مبارکتون که در حال در مقام استظهار در مقام استفاده اینها اثر دارد که ما بدونیم که مطلب به چه صورتی هست، این برای فقیه خیلی کمک رسان هست. در حقیقت ما میتونیم بگیم که این شناختی که حاصل میشه شأن صدور بعضی از احادیث و اخبار ما رو مشخص میکنه و به مثابه قرینه منفصله‌ای در فهم درست بسیاری از روایات و نظریات علمی و فقهی در مکتب اهل بیت علیهم السلام نقش غیر قابل انکاری داره. خیلی خوب، پس این یه مسئله که ما نیازمند این هستیم این رو بدانیم. یه مقدمه دیگر هم اینا داریم، فقط فهرستوار میگیم دیگه، میخوام که حجر است که جمعش بکنیم دیگه، از اون خاطر که یه مقدمه دیگری که اینجا میشود گفت که وجود دارد و خوب است که انسان این رو هم بدانه. بله، مسئله الانس بالمحاورات العرفیه والاطلاع على البناءات العقلائيه، ما از محاورات عرفیه اطلاع پیدا کنیم، انس پیدا بکنیم. این هم شامل الان میشه هم شامل سابق میشه. ببینید ان شاء الله به وقتش میرسیم، ساحات و مرجعیت العرف، ساحات و مرجعیت العرف، عرف کجاها مرجعه، طبیعتاً در استظهار از روایات کدوم عرف مرجعه؟
عرف عام،
عرف اصل صدور، عرف عام اصل صدور، هر مثلتون که احسدون عرف عام، لکن عرف عام اصل صدور، هر مثلتون که، لکن در بعضی از مسائل که ایکال به عرف شده، ایکال به عرف زمان خود ما شده، فرق معونه، معونه ایکال به عرف شده، کدوم عرف؟ عرف زمان خود ما، دقت میکنیم؟
فرق بین مفهوم اصداف دیگه،
احسن تو، در شبهات موضوعیه ما میگیم در شبهات مفهومیه یک جور، در شبهات مصداقی یک جور، در شبهات مفهومیه که میخوام از روایت استفاده کنیم فقط عرف زمان معصومی، فقط از اون استفاده میکنیم، هر مثلتون که، و ورود عرف به شبهات مصداقیه رو مبین معنا میدونیم. حالا اینجا در جای خود اینقدر بحث میکنیم که به ما لامزید علی شما تا بس دیگه فهمید، هر مثلتون که، به هر تقدیر مراد اینه، میخوام بگم اصل این که انسان از اینا سر در بیاره. گاهی اینقدر ما ذهنیت هامون گوشه حجره ایست و دور از واقعیت، دور از صحنه هستش که ما درک صحیحی نداریم، لذا نمیفهمیم معنا چیه، مراد چیه، مطلب چی هستش، لذا اینا ما اونس بگیریم با اینا. خب اونسش کجا حاصل میشه؟ چند طریق دارد، یکی شاید مطالعه تاریخه، برای اونس با محاورات عرفیه عصر صدور مثلا تاریخ رو مطالعه کنه، مطالب اون زمان رو ببیند، چیزایی که از اونجا به ما رسیده بخونه، خود همین روایات، خود روایات اونجایی که سائل داره سوال مطرح میکنه، اصلا طرز حرف زدنشون، فضای فکریشون، عرض محضرتون که اینها رو انسان میتونه متوجه بشه. یه وقت اشاره میکنیم در جوئل تو فداک، خب جوئل تو فداک و یه وقت شما نشستی تو حجره روایت رو برخورد میکنی، شخص بشه امام گفته جوئل تو فداک، میگه عجب شیعه خالصی بوده، این دیگه از رو دست نداره. بعد میره رجوع میکنی به کتب دیگر، کتب تاریخی، کتب ادبی، اشعار، روایات، فلان، ببینیم نه، این جعل فداك در زبان عربی اون زمان یه تعبیر رایجی بوده و بعد تتبع میکنی، استقرا میکنی، مثلا فرض بفرمایید میگه آقا حداقل در 10 مورد، 12 مورد، 15 مورد این جعل فداك به کار میرفته و لزوما ملازمه ای با یک نوع ارادت ویژه چی آقا ندارد. مثلا فرض یه جمله احترامی بوده که حداقل است که این شخص ولو به حسب ظاهر داشته به مخاطب خودش احترام میذاشته، اما آیا او رو امام معصوم میدونسته؟ نه، لزوما چنین چیزی نیست. مثلا عرض میکنم خب از کجا به دست میاد؟ از همین به دست میاد که ما با عرف، عرف اون زمان آشنا باشیم و بعدم در بفرمایید که موضوعات عرفی معاصره هم که نسبت به عرف زمان خودمون، همچنین بناعات عقلائیه، بناعات عقلائیه هر محضرتون که اون بفرمین که سیر عقلائیه، مرتکزات عقلائیه، اینها هم واقعا جای تأمل داره، جای فکر داره، یعنی به هر حال خیلی متفاوتن. ما خدمت برخی از عازم بودیم که اینا حالا دوره جوانیشون به خاطر مشکلات مالی یا چیزای از این قبیل ناچار بودن این مقدار کاسبی هم بکنن و یه کارهای تجاری هم انجام بدن، از اون فقر مطلق کذایی که داشتن و به معنی واقعی کلمه گرسنه بودن، یعنی نان خشک نداشتن بخورن که فقط سیر بشن امروز و شب برسونن، در این حد گرسنه بودن بعضی از آقایون، به هر تقدیر ناچار بودن یه کاسبی هایی هم میکردن و درآمد داشته باشن. به همین مقدار که اینا در جوانیشون کاسبی میکردن و تو این عرصه ورود داشتن، آدم خیلی سر در میارن، طرز فکر کردن عامه مردم خوب سر در میارن، از اینکه بناء عقلا چیه خوب سر در میارن، اون چون بناء عقلا علی المحاسبه است دیگه، مبنی علی المحاسبه است، فرق دارد با عرف، عرف مبنی علی المسامحه هستش، اما بناء عقلا مبنی علی المحاسبه است، این آدم خوب سر در میارد، محاسبات و عقلایی و چیز از این قبیل سر در میارد، برای انسان به اینها رجوع بکنن، از اینها استفاده بکنن، چه کنن و بهره مند بشه. عرض میکردیم سابقا چاید که مرحوم آیت الله شاهرودی بزرگ، آیت الله قاصد محمود حسینی شاهرودی در نجف، ایشون کسی داشتن، یه پیرمردی بوده، عوام بوده، در درسشون شرکت میکرده، میاد میشسته خوشش میماده، آقا حرف میزده، منبر رفته دیگه، آقا منبر رفته هم گوش میکرده، عرض محضرتون که بعد هر وقت بحث به عرف میرسیده که طلبا بحث میکرد آقا عرف نظرش چیه فلان، ایشون اشاره میکرد، مرحوم آقای شاهرودی اشاره میکرد به این پیرمرده، العرفو به بابک، بری از این سوال کنی، الان من خوشحال میشده یه نقش جدی در اون درس داشته، تو نقش نمایندگی عرفو بازی میکرد در اون درس، یه بلاخره جایگاهی بوده عرفو خاصی که من اونم نظر خودشو مطرح کرد، حتی من این آقا قبول میکرده، ولی به هر حال مثلا اونم نظر خودشو میگفت است که بله عرفن اینطور هست و فلان. و هر تقریب مراد این هستش که این جهت هم برای فقیه لازمه، فقیه ذهنش نباید به سمت خاص بره. خب حالا اینی که ما میگیم این احتراز از یه سری مسائل است، شما شنیده اید بعضی از آقایون میگفتن مثلا فرض بفرمایید که کسی که زیاد رو فلسفه کار بکنه این نمیتونه مجتهد بشه، خب این جهتش آیا فقط فلسفه مشکل داره؟ یعنی فقط ما اینجا نسبت به شرط الله هستیم نسبت فلسفه؟ نه، فرقی نمیکنه. همون آقایون در جای دیگه اینو گفتن، مثلا کسی که زیاد رو ادبیات تمرکز بکنه، ای همه عمر رو ادبیات و فلان زبان، اینم مانعش داره. کسی که زیاد روی رجال تمرکز داره، گفتن آقایونا کسی که زیاد روی رجال تمرکز کنه این از تفقه و فقاهت دور میشه، هر محضر مبارد کسی... یعنی این به نوعی میشود گفت این نگاه دقیق، حالا چون در فلسفه این دیگه اوجشه دیگه، اوج هست، هر محضر تو که این نگاه دقیق عقلی فلسفی که احیانا در موضوعات وجود دارد، این خلاف نگاه عرفیه، و اگر کسی ذهنش به اون شکل بسته شده باشه با اون نگاه دقیق فلسفی عقلی، این خیلی سخته که بتونه به این سمت بچرخه و بتونه از موضوعات عرفی استفاده کنه، مگر اینکه یه تلاشی بکنه، مجاهدتی بکنه، کما اینکه مثلا در عاشق محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی یا حالا نام دیگری که به نام کمپانیشون معروف بود، صاحب نهایت درایه، خب ایشون معروف است به فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه، درستون خواهدتون که این عنوان مشهور دیگه، حالا همین نهایت الحکمه اصلا نهایت درایه ایشون شما ببینیم خیلی از این حرفا دارد دیگه، بله بعض آقایونم یا خب بهشون ایراد داشتن، این هی گفته وجود ماهیت، وجود ماهیت یا چیه دیگه، نه بریزی دور اصلا، چون که به هر حال حالا ایشون اینطور، ولا که نقل شده است که ایشون در مقام جلسه فتوا و استفتا و بحثای اینطوری که بوده است کاملا عرفی ورود میکرده، کاملا عرفی بحث میکرده، کاملا خب اگر کسی بتواند جمع بکند که سلمنا، دقت میکنید؟ اما برای انسان ضعیفی که نمیتونه، این ذهنش وقتی اینقدر دقیق عقلی شد در فهم موضوعات عرفیه دچار مشکل میشه. لذا از این جهت گفتن، وگرنه اینکه حالا اینجا لااقل ربطی به دشمنی با فلسفه ندارد. آقا بعضی اصلا از فلسفه رو حرام میدونن، زلالت میدونن، اون حسابش جدا. قد بکنی چه اصلا قد قبول دارم کسایی که اون نظر دارن اینجا یه خود پیازداغشو بیشتر میکنن، آقا خداگاه اصلا که کار میکنن، ولی اینجا این لزومن ربطی به ضدیت با فلسفه ندارد. مراد این استش که در موضوعات عرفیه اون دقتهای کذایی عقلی فلسفی لازم نیست. حالا بذار در جای خودش بحث بکنیم که بعضی البته این نظرم قبول ندارن و حالا در جای خودش باید بگیم بعضی مثلا با همین نظرم مخالف هستن و عرف رو هم طوری از اطوار عقل میدونن و میگن اینجا اون دقت لازم. بگذاریم بر طبق این یکی دیگه از مقدماتی که اینجا مطرح هست داریم فقط سریع عبور میکنیم که میخوایم این بحث دیگه هر جوری شده است که جمع بشه. عقل مسئله مبارکتون که خب مقدمه دیگری که مطرح هست و به نوعی میشود گفت بی ربط به مقدمه قبلی هم نیست، همین معرفت الزمان و المکان، حالا به تعبیری که در زمان ما شایع شده است و مطرح میشود، همین زمان شناسی و زمین شناسی، زمان شناسی و زمین شناسی، بگیم اینم عرض محضرتون که به میزانی که در استنباط پاسخ دین به مسائل حال و آینده بشر مؤثر باشد این لازم هست. ما بگیم که زمان شناسی که میگن دیگه مختصر میکنن دیگه، شامل زمین شناسی هم میشه دیگه، زمانه و زمینه رو ما بشناسیم، عصر و مصر رو بشناسیم، شرایط و مقتضیات رو بشناسیم. این هم شناخت کلی از اوضاع زمین و زمان در عصر حاضر و اطلاع از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انسان معاصر هست، هم آگاهی ولو اجمالی و نسبی از برخی از دستاوردهای جدید علمی و اون گرایش ها و مکاتب نوظهور معرفتی و فلسفی و معنوی و برخی از پیشرفت های علم و تکنولوژی و مثلا فرض و اکتشافات و اختراعات و چیزهایی از این قبیل هم میتونه باشه. برحال این فقیه یه جوری نباشد که یعنی آقا در هپروت زندگی میکنه، سر در نمیاره، نمیفهمه مسائل رو، اصلا مسئله این نیست، مشکل این نیست. من یه مثال خیلی ساده بزنم، خیلی خیلی ساده. الان ما چند سالی، سال چند سال که میگم احتیاط میکنم، اگر کسی اینجا بچه کشاورز باشه اطلاعش بهتر هست، مثلا ما آقای کشاورز اینجا داریم، من نمیدونم که ربطی به کشاورزی دارد یا نه. چجام؟ نه به حمله شایع نیست، بله احمدتون که به حمله شایع کشاورز. حالا بر تقدیر مراد این استش که الان لااقل خود من یک دهه رو خبر دارم، نمیدونم قبلش هم بوده یا نه، که بعضی از محصولات کشاورزی تو بعضی از سالها نمی صرف برداشت بکنن، اصلا صرف نمی کنه برداشت بکنن، یعنی پول کارگر، پول جعبه، پول جابجا کردن، حمل و نقل این مثلا محصول از زمین به فرض بفرمایید که چه میدونم اونجا که باید بفروشن، حالا هر کار اصلا این دو سه برابر در میاد، یعنی از منظر این مثلا فرض این گوجه فرنگی رو فرض کنم، این گوجه فرنگی رو کیلو 2000 تومان میتونه بفروشه، در حالی که این هزینه ها کیلو 4000 تومان اش در میاد. نمیدونم آقای خبر داره یا نه، علل قاعده شما اطلاعاتتون بهتر از من باشه. عرض می‌کنم که خب مسئله ایست، مسئله ایست. خب اینو طرح کردم که آقا اگر ما یه مال زکوی داشته باشیم، پس خورما یه مال زکوی داشته باشیم، اینطور باشد که اون مقداری که من میتونم اینو بفروشم همون پس مثلا کیلو 2000 تومان بر علاوه فرض عرض میکنم کیلو 2000 تومان من میتونم بفروشم، اما هزینه ای که باید بکنم، کارگری که بیاد این خورما رو بچینه و بعدم جعبه بکنه و بعد حمل و نقل بکنه و ببره بازار و فلان، این کیلو 4000 تومان بر من داره، اصلا من نمیصرفه برام، اصلا نمیصرفه این میوه رو بچینم، نمی صرف من اینو برداشت بکنم، رهاش میکنم به حال خودش. میدونید که حتی این مسئله بوده دیگه، خبر دارید عرض میکنم که حالا این خب تکلیف چی میشه؟ از یه طرف این به قدر نصاب هست، محصول من به قدر نصاب هست، از اون طرف از منظر مبارکتون که من نمیتونم اصلا برداشت بکنم، نمیصرفه برام، باش میکنم میرم، اینقدر فهم چه ارزم به قدر کالی یه وقتی شخصی بخوام مصرف بکنم، خودم برای خودم بچینم استفاده کنم، اما نمیصرفت که بخوام برای عرضه به بازار بکنم. از یه طرف که بگیم این به قدر نصاب مال زکوی هست، از اون طرف منم نمیخوام اینو برداشت بکنم، تکلیف چیه؟ اینقدر فهم چه ارز میکنم. خب اینجا خیلی بحثا مطرحه. فرض بفرمایید که ما بگیم شما دارید میگید مال زکوی، مرتکز چی آقا؟ ارتکاز از این مالیته. این باید مالیت داشته باشد تا شما بهش بگید مال زکریا، اینطور نیست؟ اول باید مالیت داشته باشه. خب اگر چیزی از مالیت بیفتاد، لوکن نفر از نه، حالا فرض محاله، اما فرض کنیم یه کالایی باشد که در یه زمانی اساسا از مالیت بیفته، ولی این کالا جز همون مثلا نه مورد زکریا چی آقا هست، ولی فرض دیگه، فرض محاله، فرض کن در یک زمانی کلا از مالیت بیفته، آیا میتونیم بگیم بازم زکات به این تعلق میگیره؟ یعنی میتونیم بگیم تعلق میگیره؟ خب اگر ما گفتیم که مرتکز از مال زکوی مالیتشه و این مالیت رو از دست داده، صالحه به انتفاع موضوعه، اصلا موضوع مرتفع شد. به فرض عرض میکنم ممکنه فقیه اینطور. خب حالا فیما نحن فی، آیا این مالیت کاملا ساقطه یا نه؟ ساقط نیست، مالیت فی الجمله وجود دارد، منتها برای عرضه به بازار مثلا فرض بفرمایید که، یعنی بفرمایید که سقوط مالیت به نحو اضافیه، به نحو نسبیه، اونقدر فرض چی هستم از حیثی که من میخوام تو بازار عرضه بکنم، این دیگه نمیصرفه، صرف برای من نمیکنه. خب حالا این یه بحث، اول ما این حلش بکنیم که آیا از نگاه عرف این سقوط از مالیت رأسن وقتی که دیگه دخل و خرجش با هم نمیسازه، یا نه این سقوط رأسا از مالیت نیست، بلکه بفرمایید که به همین صورت نسبی از کرین هست. خب این مرحله، مرحله بعد، حالا بر فرض مثال بگیم که این ساقط از مالیت هم نیست و هیچ مشکلی هم نداره، خب زکات تعلق میگیره، خب زکات تعلق میگیره، اما من چیکار باید بکنم؟ یعنی من موظفم برم کارگر بگیرم بیارم اینجا لااقل به اندازه یه دهم از اینها رو من اینا بچینم که ببرم بدم فقرا، یا میگم آقا اصلا من نمیخوام این خورما رو، یکی بیاد اینا برداره بره، دقیق میکنه چه ارزی کنم؟ آیا من موظفم برم فقیری بیارم اینجا تو باغ بگم آقا جون بیا یه دهم از اینا رو برداره ببر، خودت میدونی مال تو، ها اینجا اقباض بکنم، حالا اقباض تخلیه باشه، مثل تخلیه مسیر باشه، رفع مانع باشه، ها به اون بیانی که شما در مکاتب دیدید بحث قبض و اقباض رو، که بگم که آقا من رفع مانع میکنم، این کلید باغ در اختیار تو، هر ساعتی دلت میخواد برو تو این باغ ما، به اندازه یک دهم از اینا رو بیشتر خواستی بردار، ورد ببر، من کارت ندارم. آیا همینقدر کافی هست؟ میتونم باش مصالحه بکنم؟ یا خب اینا، خب این خیلی مسئله ساده است، خیلی مسئله، یعنی میخوام بگم اصلاح بکنم، خیلی رایجه، رایجه الان، رواج داره، ساده نیست، رایجه، دقیق میخوام جرش کنم، ولی بنده بوده هم در جلسه ای از همین گرده های علمای احیانا که این مسئله طرح شده، گاهی حرف های آدم شنیده است که واقعا گفتیم خب خدا شد مردم تو این جلسه ما حضور ندارن، این حرفات بشتر واقعا یه حرفای عجیب و غریبی، دقیق میکنی چه از بکنم. خب این مهمه که ما بفهمیم که واقعا برداشت عرفی از این چی هست، با این چطور برخورد میشه. در قطعا شریعت نیامده است که اینجا یه عجیب و غریبی رو مثلا وضع بکند که از منظر مبارکتون که از این مسائلی که رایج هست الان به نظر شما شاید مسئله خیلی پیچیده هم نباشه، الان دیگه مثلا فصل فلان مسئله در حوزه های تک مثلا نیست، مثلا تکنولوژی بدتر مثلا، این که نیستش که اصلا خورما و زکات و این که اصلا ما چه بحث به خوش مسئله که بحث نکردیم که این مسئله به این سادگی، اما در این حال اینا باید حل بشه. عرض منظر مبارکتون که خب این اگر فقیهی باشد که سر در نیاره از بازار بگه یعنی چه نمیصرفه، خب خیلی هم میصرفه، خرماست اینقدر مقویه، اینقدر عالیه، کی گفته نمیصرفه؟ خیلی بابا بگه آقا این نمیصرفه، صرف نمی... مثلا عرض میکنم آن. خب اینا رو بعد ما طرف بفهمه، اینها رو متوجه بشه، اینا هم در ذیل هم موضوعات عرفیه میشه مطرح کرد، هم بحث شناخت زمان و مکان هست تا برود به امور دیگه. ما این رو دیده ایم در همین زمان خودمون احیانا که آقا دارد جلسه دارد از منظر مبارکی داره صحبت میکنه، بعد یه مطالب میگه که مناسب نیست، میگه آقا این مطالب رو شما اینجا میگید مناسب نیست، میگه نه ما جمع اون جمع محدودیه مشخصه، 100 نفر از آقایان اینجا هستن و همه هم از خودمونی هستن و همه میشناسیم آدم خود، میگم آقا جان من همین الان که شما داری صحبت میکنین، این آقایانی که موبایلشون به سمت شما گرفتن داره لایو پخش میکنه تو اینترنت، اون برای کره زمین دارن نگاه میکنن، چیشی میگی جلسه خودمانی است، آقایون خودمونیم، فرانزی حرفا، این موبایلی که جل شما گذاشته اینا معلوم نیست که صوت شما کجا ببرن، یا آقا یه مطلبی گفته بود بعدم آخرش گفت المجالس بالامانه، المجالس بالامانه، المجالس بالامانه، این مطلب جایی نقل نشه، فایل صوتی بود، همون مطلبش بود، همین المجالس بالامانه اینم توش بود. خب بابا این درکی ندارد از این که الان چجوری صوت بخش میشه، تو چه فضاهایی میره، بشه نه همین در بنده خدا مجلسی نیست، عرض محفظتون که بله تو بحث خیار مجلس در معاملات نم اینترنتی و فلان از یه بحثی اونجا هم هست که مجلس اونجا چطور شکل میگیره، عرفیه دیگه، زمان به زمان متفاوته. حالا مرادم اینه که این سر در بیارد از این مسائل، از این مطالب سر در بیاره تا برود این مسائل هم مثل این بیوعی که الان در به نحو اینترنتی انجام میشه، به نحو مجازی انجام میشه، به نحو ارزنساز الکترونیکی انجام میشه و هاکذا امور دیگر. این روایت رو که در کافی شریف از امام صادق علیه السلام نقل شده همه شما حفظ هستید که العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس، العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس، تو کافی شریف آمده است از امام صادق علیه السلام. کسی که ارمنسر به اوضاع زمان خودش این آگاه باشه، بر حال اون لوابس و اون شبهات بهش هجوم نمیارن. ما اگر عکس نقیض همین کلام رو بخوایم در نظر بگیریم، اینطور شاید بشود که من هجمت علیه اللوابس فلیس به عالم به زمانه. ارمنسر چون که کسی که گیج میشه، متحیر میشه، تا دو تا شبه عالم است اما تا دو تا شبه مطرح میشه دست و پاشو گم میکنه. من گاهی اوقات بعضی عالم میگم مثلا این مسائل رخ میده، اتفاقاتی در کشور میفته یا اتفاقاتی در کشورهای دیگه در سطح جهان رخ میده، آقا چیکار بکنیم، چه مسئله ای شده از فلان از این حرفا، این نشون میده که خبر نداره. تو همین ماجرای کرونا شما دیدید بعضی از آقایون یه صحبت هایی کردن که الان اگر اون صحبت ها پخش بشه خودشون خجالت میکشن، همم خندشون میگیره که آقا به خاطر شرایط کرونایی جهان چطور تغییر خواهد کرد، کشورهای مثلا ابرقدرت به کشورهای ضعیف دنیا تبدیل میشن، کشورهای ضعیف به ابرقدرت تبدیل میشن. برو عزم همون وقت ما به این آقایون بعضیشون پیغام آن نگید این حرفا رو، اینطوریام نیست، به این سادگی نیست، یه خورده احتیاط کنید. الان این صوتای شما، فیلمای شما میمونه، بعدن مسخره میشه. عرض منظر مبارک این که این کرونا هم هرچی هم سخت بشه رد میشه. عرض منظر این اتفاقات قرار نیست با این بیماری رخ بده که مثلا نظم سیاسی جهان به هم میریزه، تصریح دارن ها بعضی واقعا خیلی هم مدعی هستن یا به نفعشون ادعا میشه که فایلاشون هست دیگه، سخنرانیاشون هم قرار. عرض منظر که به عنوان تحلیلگر و استراتژیست هم شناخته میشن، معمم استراتژیست. عرض منظر که راحت تقدیر مراد این بابا نگید این حرفتون میخندن، خیلی چرا انقدر جدیگیر میشی، چرا داری حرفا اینطوری میزنی؟ این نشان میدهد که ایشون ولو اینکه هرچه همچه هست لااقل در این مورد خاص اشتباه کرده یا به شکل کامل عالم به زمان نیست. عبور بکنیم بریم سراغ مسئله بعدی.
یه نکته‌ای در مورد اینکه گاهی این عرف یه نادره به این مثلا کشف الفاظ و مقام تصورات و اینا هست، گاهی هم در حوزه استدلال هست، استدلال عرفی. حالا ما این تو بحث الفاظ زیاد میبینیم. خب الان مثال هم میتونم بزنم، دو تا مثال واقعی که اصول و منطق خیلی مشی استدلالی ما فرام کنه. همین الان مثلا توی حالا مثلا کاگنیتیو ساینس یا کاگنیتیو لینگویستیک و اینا ما بین عقلانیت مقید و نامقید تفاوت میذاریم، کندیشن رشنالیتی یا آن کندیشن رشنالیتی، که میگیم که عقلانیت نامقیدی که بود به اصطلاح لاجیکال ریزنینگ و اینا هست، این مثلا یه جوری استدلال میکنه. کلی هم آزمایش ذهنی حالا یا آزمایش واقعی طراحی کردن که عقلانیت عرفی یه جور دیگه استدلال میکنن. حالا تو مانحنفی که اگر اصول باشه مثلا ما قطعا مثلا مثال مغالطه است در واقع مفهوم گیری اصولی، مثال وضع به اصطلاح رحل مقدمه دیگه، مغالطه منطقی. بله قضیه مهمه رو ما از اطلاق میگیم تو منطق دیگه در واقع موجب جزئیه و ما الی ذلک. حالا این نکته ایه که ما وقتی میخوایم استدلال کنیم در مقام استدلال آوری باشیم نه در مقام کشف مفهوم، اینم بعد در واسه اینم توش یعنی عرفی بودن استدلال هم اشراف شده در استدلال ها. مثلا شما همین الان از این روایت عکس نقیض گرفتید، من کار منطقیه دیگه، ولی یه جایی مثلا در مقابله با الفاظ استدلال عرفیه و که به لحاظ منطقی و لاجیکال به اصطلاح غلطه، قطعا غلطه. این عرفی میخواستم در یک جمله میگم این عرفی بودن و مشی عرفی چقدر میره تو حوزه استدلال آوری، نه صرفا کشف مراد معصوم از عرف معاصر معصوم مثل مثلا شبهات مفهومی و اینها.
این عرفی بودن حاجا لااقل در حوزه فقه و شریعه در نوردیده همه جا رو، یعنی شما از معنای یک لغت و یک واژه شروع می شود لااقل تو حوزه فقه و شریعه با. حالا تو حوزه فقه و عقیده و اینا ممکن است که ما خود بازتر بگیریم و تو حوزه معارف و عقاید مثلا بگیم عمقی مثلا مطرح بشه، اما لااقل تو حوزه فقه و شریعه از معنای واژه، از معنای لغت و کلمه شروع می شود تا برود به جایی که استدلال میخواد بکنه. اونجایی که میخوام استدلال کنم چجوری میخوام استدلال کنم خوب اینت بشه، اونجایی که من میخوام به این خبر استدلال بکنم، بگم امام علیه السلام به این شخص این مطلب رو فرمودن، لازمه کلام امام این است که پس حکم این باشه. همونجا باید از خودم بپرسم که آیا اون مخاطب میتونسته چنین لازمه رو بگیره و بفهمه یا نه. این لزومش این بیان نیست، برای او آشکار نیستش. دقت کن چه عرض بکنم، اینجاها کاربرد داره. پس یعنی ما از معنی کلمه گرفته تا بفرمایید به اینجور لوازم و به اینجور مسائل و تو استدلال ها و از این حرف ها، این عرفیات جاری هستش. خب اگر ما تو این مقام باشیم، یه وقت هست نه یه نکته معرفتی میخوایم استفاده بکنیم، یه نکته عمیق عرفانی میخوایم استفاده کنیم، کلامونا صعبون هان مستصعب، خیلی خوب این صعب مستصعبه. خب صعب مستصعب چی؟ مثلا اگه امام فرموده است که 7 بار دور خانه کعبه طواف بکنی، این صعب مستصعبه؟ نه، صعب مستصعب میفهمی 7 بار طواف بکنی، 7 بار یاد بکن چه عرض بکنم. حالا اینجوره، پس این حوزه ها با هم متفاوته، ولی تو حوزه فقه و شریعه جا همه جا این عرفیت حاکمه. عقل اگر میاد وسط، جایی میاد وسط که دیگه محال عقلی باشه، یعنی اجتماعی نقیزین ارتفاعی نقیزین به اینجا برگرده، دقیق میکنی چه ارز کنم. وگرنه عمدتا همینه، ما با نگاه عرفی نگاه میکنیم، با نگاه عرفی هم پیش میریم. این خواسته شده بله بله، در حیطه استدلال، در حیطه استدلال به این معنا، خب ترجمه بشه که به این معنا که میگیم مخاطب این کلام عرف بودن، آیا اونان متوجه چه این نکته میتونستن بشن نمیتونستن بشن؟ بله، من فقیه مثلا فرض بفرمایید، منی که طلبه هستم، منی که کارم این استش، میشینم کلی بحث میکنم، این نکات استخراج میکنم، آیا اونا میتونستن بفهمن نمیتونستن بفهمن؟ این مانع از این میشه که من به سمت برخی از استدلال ها برم. یعنی واضح هست دیگه معنای استدلال، یعنی از این دلیل در یه سری از چارچوب های استدلالی استفاده بکنم. میگم که نمیتونم چون چارچوب استدلالی، چون این چارچوب استدلالی تو ذهن عرف نبوده و اونا نمیتونن اینطور استدلال بکنن.
تاثیر راوی هم بس داره این جدیه، ناظر با
سوال مؤثره. دقت میکنین چه عرض کنم؟ فقط انما الکلام در این که حتی اون راوی، ولو راوی مثلا فرض زراره باشد، محمد بن مسلم باشه، ابانم تقلب باشه، اونا چی؟ اونا پیچیدگی امروزی که الان ذهن فقها و مجتهدین و علما دارد، آیا ذهن اونا این به این پیچیدگی رسیده بوده؟ به نظر میاد اینطور نبوده. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یعنی اونا اینقدر علوم مقدماتی رو میخوندن نمیخوندن هر مثلا تون که، لذا حتی ولی اون که بعد راوی زراره است، راوی مثلا ابان تقلب کیه فلان، ما این رو یه سطح بالایی در نظر میگیریم، اما باز بالاتر هم در نظر میگیریم، نه در حد برخی از استدلال های پیچیده ای که امروز ممکن است ما بعد از 1000 سال به ذهن اون بیاد. خیلی خوب،
این ضایعه هم داره یه فقط کنار گذاشتن این مطالب عقلی است، یعنی عرفی بودن و استدلال تو همیشه
ببین حاجا
ثابته داره، یعنی فقط این کنار گذاشتن مطالب عقلی رو بذارید من بگم این عرفی.
اگر مرادتون از ضابطه یعنی این که ما یه خطکشی داشته باشیم که دقیقاً سر سانتیمتر نشون بده که از اینجا عرفیه از اینجا عقلیه، دقیقاً میکنی چی حرف دارم، واقعاً این خطکش رو هم درست نشده، از محضر مبارکتون که ما و دوچار مشکلیم از این حیث، دقیقاً میکنی چی حرف دارم. اما کلیتش چرا؟ کلیتش همینه دیگه، وقتی ما اونس داشته باشیم با ذهنیت عرفی، اونس داشته باشیم با اونش که مردم مسائل رو میفهمن، از محضرتون که میگیم آقا واقعا مردم عادی، مردم کوچه و بازار، این از محضرتون که انسانهای سوقی، اینا میتونستن یه همچین چیزی رو بفهمن؟ ها؟ نه اینکه حالا استخفاف بکنیم مثل مردم قدیم، حتی امروز مردم اینطوری نگاه میکنن به مسائل، مردم مسائل اینطوری بررسی میکنن، اینو فل جمله میتونیم کشف بکنیم. اما بله به هر حال یه سری موارد مشکوک داریم که دیگه اونجا به سراغ اصول عملیه و چیزهای از این قبیل میریم. خیلی خوب مطلب رو ادامه بدیم. عنوان دیگری که مد نظرمون هست این هست که خب این شاید خلاف اون عنوان قبلی اون به نظر برسد، الاهتمام به معرفت الموضوعات و المسائل به صورت دقیقه، الاهتمام به معرفت الموضوعات و المسائل به صورت دقیقه. میگه آه قبلش داشتی میگفتی که عرفی و ساده بگیر، حالا میگه دقیق. نه، ما باید دقت بکنیم در همون فهم ساده عرفی. چرا؟ چون ذهن ما مشوبه، ذهن ما کلی نکات دیگه درش هست، ما برای اینکه بتوانیم برسیم به ذهنیت عرفی، به فهم عرفی، اینجا دقت باید بکنیم تا به سطح فهم او برسیم، تا به نگاه او برسیم. این تو هم موضوعات عرفیش دقت می‌کنی؟ غیر از اون در مسائل جدید در موضوعات تازه، در امور که تازه رخ میده. الان حالا چون کلمه هوش مصنوعی به زبان آمد، خب الان این هوش مصنوعی الان مطرح شده دیگه. خب نه الان بفرمایید که تمام شد بحثش. فرمایش بدید حالا نقطه سرخط
توی موضوع شناسی،
نقطه سرخط اگه نظرتون که حالا این جدید، اگه نظرتون که توی این موضوعات جدید، خب تو مسئله هوش مصنوعی آیا اساسا این موضوع عرفیه؟ موضوع معنی عرف عام که قطعا نیست. این مسئله ایست که فقط خبرگان میتونن توی این مسئله اظهار نظر بکنن، کارشناسان میتونن اظهار نظر بکنن، اهل دقیق. خب اونا باید بیان برای من به درستی و وضوح این مسئله رو توضیح بدن، کامل توضیح بدهن، ما خوب درک بکنیم که این دقیقا هوش مصنوعی چیه. برای هوش مصنوعی قرار است که جای انسان رو بگیره و بالاتر حتی هوش مصنوعی انسان رو مدیریت بکنه. چه بسا دقیقا من چه عرض بکنم، حالا مرادم این استش که خب این اینقدر قدرت تصمیم گیری داره، قدرت تحلیل داره، اطلاع وصل به اینترنت، اطلاعات رو در هر لحظه از اینترنت داره میگیره، قیمت ها حتی قیمت دلار رو ها داره به روز داره میگیره، قیمت جهانی، قیمت داخلی فلان، تمام اطلاعات در اختیارشه، میتونه تصمیم بگیره که با توجه به نوسانات بازار، رشد و سقوطی که بازار داشته است، الان تو این لحظه ما باید دلار بخریم یا نخریم، و میتونه اقدام کنه به خرید، اقدام کنه به فلان مبلغ دلار بخره، اینقدر میکنه و باز بر اساس همون اطلاعاتی که داره و قدرت تحلیلی که داره بفهمد در کدام تاریخ باید بفروشه تا سود بالایی ببره. دقیقاً من چه عرض کنم؟ خب با یه همچین وضعیتی که میتونه اگر این هوش مصنوعی سوار بشه بعد یک ربات مثلا میتونه اقداماتی بکنه، کارهای انجام بده، تصمیم بگیره کسی رو بکشه، تصمیم بگیره کسی رو نجات بده، معامله ای انجام بده و هکذا الا ماشاءالله. حالا نمیخوام چون از این توضیحات که ما بدیم بیشتر اصلا موضوع رو لوس میکنه، یعنی خیلی حالت غیر فنی و غیر علمی به خودش میگیره. به هر حال اهل فن میدانن، دوستان که نمیدونن باید برن مطالعه کنن ببینن چی هست. بگذارید به هر تقدیر، حالا بنده جز اهل فن نیستم، من جز دوستانی که دارم مطالعه کنم، از محضر مبارکتون که به هر تقدیر این از یه بساله دقیقیه. خب حالا سلمنا تهش چی میخواد بگید؟ خب از ما سوال میکنن آیا هوش مصنوعی میتونیم براش ذمه قائل بشیم؟ میتونه مالک بشه؟ میتونه مقروض بشه؟ مدیون بشه؟ ها میتونه قرض بده؟ ذمه میتونه داشته باشه اون شخص؟ اون شخص از محضر مبارکتون که اینطور میتونه باشه، یعنی از محضر مبارکتون که او واقعا مالک پولی بشه، بعد با اون پول معامله‌ای با من شما انجام بده، فضولی نه، با معامله فضولی نه، واقع خودش اصلا خودش مالکه، مالک اون پوله، از من بخره، این معامله صحیح باشه، درست باشه، از محضر مدیون بشه و هاکذا. اگر جنایتی مرتکب شد، کسی رو کش، ما یقی کیو بچستیم؟ بریم سراغ مخترعش، بریم سراغ کارخانه سازنده مثلا این رباتی که هوش مصنوعی در بر او سوار هست، یا خود اینو مثلا بریم تو زندان نگه داریم مثلا هر مثلا که بخش ربات ها مثلا. حالا بعد تقدیر حالا اینطوره دیگه ها، این چیکار تکلیف چیه؟ تا چه عرض میکنم، میخوام بگم اینا خب این فهمی میخواد، یه فهمی میخواد آیا ما سرآخر باید با هوش مصنوعی و مثلا موجودی که این هوش مصنوعی بر او سوار باشد مثل انعام برخورد کنیم، مثل بهائم برخورد بکنیم، یا نه یه برخورد شبه ثالثی هست، یا نه اساسا مثل انسان برخورد بکنیم؟ اول من باید موضوع رو بشناسم، اول باید درک بکنم. خب پس در موضوعات عرفیه‌ای که مربوط به عرف عامه، من باید دقت بکنم ببینم فهم عرفی از این موضوع چیه. در موضوعاتی که مربوط به عرف خاصه، مربوط به متخصصین و کارشناسانه، من باید برم از کارشناسان بپرسم که آقا مراد شما چی هست. هر دوش دقت میخواد، اما اون یه دقتیست برای رفتن به سمت پایین، این یه دقتیست برای رفتن به سمت بالا. ما هر دو دقت میخواد، هر دو زحمت میخواد که ما به درستی متوجه بشیم که مطلب به چه صورتی هست. پس اینم یکی از زمینه‌های دیگر هست برای اجتهاد. به هر حال برخی از اعاظم تعبیرشون اینه، میفرمان که موضوع شناسی 50% اجتهاده. بعضی از مراجع اینطور فرمودن موضوع شناسی 50% اجتهاده. واقعا هم اثر داره، واقعا انسان سر در بیاره از مسائل، سر در بیاره از موضوعات. حالا خیلی جلو نریم، یه وقتی هم گلاب آیا مصداق آب مضاف یا آب مضاف نیست؟ گلاب مصداق آب مضاف یا نه؟ آقا این چی نوشتن تو رساله هاشون؟ ببینید دیگه، آیا گلاب رو مصداق آب مضاف میدونن یا مصداق آب مضاف نمیدونن؟ خب یکی از آیان که حالا بعضی از رفقا اینجا میشناسن، ایشون خودش اهل منطقه گلاب و گلابگیری از این حرفا، ایشون مثلا گاه اصلا نمیفهمن گلاب چیه، توی رساله های عملی نمیشن، اصلا نمیدونن گلاب چیه، خبر ندارن. اصلا اینا فکر میکنن گلاب اینجوری، خیلی با آقایون تصورشون اینه که میرن گل و فشار میدن، مثلا توی دستگاه های کلی گل میریزن، نه فشار نه فشار نه فشار نه، آبش در میاد، ماء الورد دیگه، آب عصاره گل، اصلا عصاره گل نیست، اون گل میذارن توی قابلمه اونجا میجوشه، اما بخار میکنه، تقطیر میشه، اون مثلا اون بخارش تقطیر که شد اون مثلا میشه گلاب. فرض بفرمایید. خب این میخوام که تا این موضوعات به این سادگی رم احیانا متفاوت میشه که وقت ما بگیم این مصداق آب مضاف هست یا مصداق آب مضاف نیست. فقیه هم به ما هو مرجع الامه به خصوص نمیتونه خودشو عقب بکشه از موضوعات، باید که از مثلا موقعیتون که در مقام پاسخگویی به مردم با حتی یه موضوعات کار کرده باشه. پس خلاصه بکنم عرضم رو، حالا این تیکه اخیر رو شما در واقع میتونید که نده بگیرید چون دیگه بحث مرجعیت بود، اما تا قبل از این بحث اجتهاد رو ما فی الجمله باید موضوعات رو بشناسیم تا بتونیم حکم الله رو برای او استخراج بکنیم، بگیم بله این موضوعی که شما مطرح میکنید حکمش میتواند این باشد و این یک دقت فوق العاده ای میخواد. و آخرین موردی که دیگه وقت ما تمام شد امروز که عرض بکنیم بحث ملکه الاستنباط هست که دیگه ما ملکه رو قبلا مفصل بحث کردیم، نمیخوایم بهش بپردازیم، فقط بله حالا بله فقط تنها نقطه‌ای که وجود دارد این هست که ما از منظر مبارکتون که ملکه رو که میگیم ملکه الاستنباط محصول یه سری دانستنی ها و یه سری تمرین هاست. یعنی این علومی که گفتیم باید بداند، ادبیات عرب بداند، اصول بداند، معرفت الکتاب و سنه، اینا که باید باشد و بحثی دیگه از علومی که نام بردیم و دانستنی که نام بردیم، به علاوه سالها تمرین و ممارست تا این ملکه الاستنباط حاصل بشود. خود ملکه الاستنباط میتوانیم بگیم که از اهم مقدمات اجتهاد است. طبعا اون کسانی که اجتهاد را به معنای ملکی تعریف میکنن اونا ملکه الاجتهاد و از مقدمات اجتهاد نمیدونن، مثلا میگن اجتهاد لا یکون الا همون خود ملکه، دقت میکنین؟ ما که اجتهاد رو فعلی معنا میکنیم، ما که میگم یعنی اکثر فقها و اکثر بزرگان اینطور هست دیگه، ما هم بقول طلبه همین دیدگاه رو داریم، عرض مثلتون که ما هم که فعلی معنا میکنیم ما وقت ملکه الاجتهاد و ملکه الاستنباط جزء مبادی در نظر میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.